بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه اعزه، خیلی خوش آمدید به حکمت 62 نهج البلاغه رسیدیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 62 سلام علیکم و رحمت الله بیان می کنند که وقال علیه السلام اذا حییت به تحییت فحی به احسن منها و اذا استیت الیک یدن فکافئها به ما یربا علیها و الفضل مع ذلک للبادی. یکی از نکات اخلاقی که قرآن کریم به او اشاره می کند و امیر المؤمنین هم همون حکم را با تفصیل بیشتری بیان می کند، بحث پاسخ دادن به احترام دیگران است. قرآن کریم فرمود اگر کسی به شما سلام کرد، شما تحیت و سلام او را به نحو احسن جواب بدید. حالا گاهی از بزرگان ما این مطلب رو به عنوان فتوا صادر کردن، بعضی ها استحباب، بعضی ها مستحب مؤکد. در هر صورت یکی از احکام اخلاقی یا فقهی ما این است که اگر کسی به شما سلام کرد باید جواب او را به نحو احسن بدی، یعنی یک اضافه ای بر اون سلام او، بر او تحییت او داشته باشی. حضرت در این حکمت علاوه بر این مسئله موضوع را یه مقدار گسترش میده که اگر کسی به شما کمک و انفاقی هم کرد، شما باید در پاسخ لطف بیشتری به او داشته باشید. فرمود اذا حییت به تحییت، اگر تحییت و اکرام و احترامی به شما شد، فحی به احسن منها، تو هم ادا کن، تکرار کن اون تکریم و تحسین را ولی به قید احسن. یک شرایطی را فراهم کن که از اون شخص اول بهتر گرامی بدار. و اذا استیت، استیت به معنای عطا شدن، داده شدن. و اگر استیت الیک یعنی عطا شد به تو، یدون دست کسی دراز شد به سمت تو و دست تو را گرفت، کسی هدیه ای را دم خانه تو آورد، کسی لطفی را. تا اونجا، تا الانی که گفتیم فقط صحبت از اکرام و احترام و زبانی سلام بود. حضرت می فرماید در عمل هم همینه، اگر کسی در عمل یک احترامی به شما گذاشت، هدیه ای به شما داد، فکافئها به ما یربا علیها. فکافئ یعنی تلافی کن، کفایت کن او را به یک چیزی که ربا باشد. ربا در لغت به معنای شیء بلنده و اگر به ربای مالی هم ربا میگن، علتش اینه چون انسان یک شبه درآمد زیادی به دست می آورد بدون اینکه رنج و زحمتی بکشه، هی پولش زیاد میشه. این زیاد شدن، تلمبار شدن رو میگن ربا. فرمود اگر به تو کسی خیری رسان، لطفی کرد، تو باید جزای او را با زیاده بدهی. این که مستحبه، اگر کسی به انسان قرض داد، ما قرض او را با یک زیاده ای برگردانیم، این میشه مستحب. حالا اگر همین را شرط کنه، بگه من پول بهت میدم به شرط اینکه بیشتر به من برگردونی، این میشه ربا و حرامه. ولی چنانچه شرط نکرد، مستحب به انسان یه زیاده ای رو برگردونه. حضرت میفرماید در جمع بین این دو گروه، کسی که الان یک اکرامی کرد و بعد من میخوام اکرام را دو برابر یا به بیشتر جواب بدم، اون شخص اول همچنان اولاست. والفضل مع ذلک للبادی، بادی یعنی کسی که شروع به کاری میکنه. اون کسی که اول سلام کرد، با اینکه سلامش مختصر بود، ولی اجرش بالاتر، فضلش بالاتر. اون کسی که شروع به هدیه دادن کرد، اگرچه هدیهش کوچک بود و بعد شما هدیه را بیشتر به او برگرداندی، ولی با این حال باز هم فضل او بالاتره. که انشالله عرض خواهیم کرد علت این بالا بودن فضل در نفر شروع کننده چیست. چند نکته اینجا قابل عرضه. یکی این که احترامات را ما باید در احترامات عملی و قولی بدانیم، یعنی گاهی اوقات این قسمت دوم که اگر کسی به ما هدیه ای چیزی بده را ما واقعا به عنوان اکرام حساب میکنیم، ولی اون تحویل گرفتن زبانی رو خیلی ارج نمیدهیم، در حالی که اصل اون هم هست. باید اگر کسی به ما احترام کرد، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اینجا از جهت فقهی احتیاط میکردن، میگفتن یعنی احتیاط واجب داشتن. اگر کسی به شما گفت سلام علیکم، شما باید بگی سلام علیکم و رحمت الله. اگر کسی به شما گفت سلام علیکم صبحکم الله بالخیر، صبح بخیر، ایشون میفرمود شما باید جواب اون صبح بخیرش رو هم با یک چیز زیاده ای بدی. احتیاط واجب آن است، چون هر چیزی به عنوان اکرام و احترام باشد، اینجا قرآن داره بحث میکنه، امیرالمؤمنین داره بحث میکنه. پس در هر دو بخش، چه اون جایی که صرف قول است، چه اون جایی که عمل است، ما باید به احسن تلافی کنیم. در حالات امام مجتبی سلام الله علیه است، از اهل بیت این گونه روایات زیاده، اگر کسی به اونها احسان و نیکی میکرد، اهل بیت با یک وجه کریمانه ای جواب او رو میدادند. یه کنیزی داشت امام مجتبی، ایشون از داخل خانه، حالا گل فروشی که نبود اون وقت، از صحن خانه، از اطراف چند تا شاخه گل کند اوور تقدیم کرد به امام مجتبی. حضرت به محض این که گلها رو گرفت فرمود انت حر لوجه الله، تو آزاد شدی، در راه خدا تو رو آزاد کردم، برو دیگه از الان کنیز نیست. یه بنده خدای اونجا نشسته و درس کرد، آقا اولا که این قیمتی نداشت چهار تا گلی که آورد برای شما، ثانیا این گلها رو از همین خانه خودتون کرد، یعنی این کنیز که پول نداشت بره بخره، این همون وقتی که باید در اختیار شما می بود رفت چهار تا گل کند، یا از داخل حیات خودتون این گلها رو آورد. این چه وجهی داشت که شما یک اکرامی به اسم عفو و بخشش و آزاد کردن داشته باشید. امام مجتبی فرمود هاکذا ادبنی الله، این ادب ادب خدایی است، من که تربیت شده دست شما نیستم، من تربیت شده خدا هستم و خداوند این گونه تربیت میکنه. اگر کسی احسان کوچکی به انسان کرد، ولو این که یه همسری باشه از پول جیب خود آقا برداره، یه هدیه‌ای بخره برای خودش، از پول خودش چیزی خرید براش، حضرت فرمود من این گونه اکرام میکنم. ادب که خداوند با او ادب میکند اینقدر جایگاه بالایی داره. یک نکته هم راجع به افضلیت بگیم. چرا افضلیت برای شروع کننده است؟ در واقع اون کسی که شروع به خدمت و محبت میکنه دو تا نکته است. یک، تواضع بیشتری داره، چون بالاخره پا روی غرور خودش گذاشته، آمده جلو و خدمتکاری شما رو کرده، پس معلومه اون متواضع تر است. از اون طرف هم کسی که دارد پاسخ به بهتر میدهد، این همش با هم، با همه همین اضافاتی که داره، همش پاسخ است، یعنی تلافی کردن، جزا دادن. و همیشه کسی که ابتداعا اکرام میکند از کسی که جزاء اکرام را میدهد بالاتره. حضرت فرمود درسته، ببینید این با معادلات عادی ما جور در نمیاد. در معادلات عادی ما میگیم کسی بهتر است که بیشتر ببخشد. حضرت فرمود خیر، بیشتر اصلا مطرح نیست، کسی برتر است که اول ببخشد، کسی برتر است که پا رو خودش بگذاره، کسی برتر است که شروع کنه ده این رابطه و این محبت باشه، ولو این که خیلی کم باشه این محبت، دو تا شاخه گل باشه. شما بعد شاید 1,000,000 پول به او برگردونی در قبال این دو تا شاخه گل، ولی همچنان اجر او بیشتره. شروع کننده کار خیر از تلافی کننده کار خیر ارزشش و اجرش بالاتره. و اما حکمت 63 نهج البلاغه. حضرت فرمود و قال علیه السلام الشفیع جناح طالب، خیلی نکته زیبایی است این جمله. ببینید ما یه شفع داریم، یک وتر داریم. حالا وتر و وتر هر دو رو میگن. تو نماز شب هم اون نمازهای دو رکعتی رو میگن شفع، اون نماز یک رکعتی رو میگن وتر. شفع یعنی جفت، دوتا، وتر یعنی واحد و یکی. حضرت فرمود الشفیع جناح طالب، شفاعت کننده بال پرواز انسان است. اگر کسی یک مسئله ای داشت، یک خواهشی داشت، میخواست به یه جایی برسه، رسیدن به اونجا با پای خودش یک ماه طول میبره. اگر همین آقا دو تا بال بهش بدن که پرواز کنه، در عرض یک روز و کمتر از یک روز میرسه. الشفیع جناح طالب، شفاعت کننده کسی است که میتواند انسان را زودتر و با امنیت بیشتری به منزل مقصود برساند. خب اینجا الان دقیقاً شفیع و شفاعت به چه معناست و آیا منظور همون شفاعتی است که در قیامت مورد توجهه یا نه در امور دنیایی هم این جمله صدق میکنه؟ بله، هر دو معنا صادق است. ببینید نکته اول این که شفیع هر کسی بال اوست، این یه تعبیر خیلی زیبایی است از امیرالمؤمنین. این که تو اگر شفیع داشته باشی میتوانی به مقصد برسی، کسی که بال داشته باشد میتواند به مقصد برسد. این جمله ای که فرمود نماز شب بال انسان مؤمن است، متیه است، یعنی مرکب راهوار. انسان در حالت عادی هم افتان و خیزان حرکت میکنه، مدتی میگذرد تا به اون مقصد برسد. وقتی هم که رسید از فرط خستگی دیگه بیهوش میشه. فرمود خب چرا تو این کار رو بکنی؟ تو یک مرکب راهواری انتخاب کن، یک مرکب سریع و سیری انتخاب کن که تو را به سرعت به منزل برساند، با نشاط به منزل برساند، و اون نماز شب است. پس خیلی واضحه چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی، اگر کسی باشد که پشتوانه انسان باشه، دلگرمی انسان باشه، مددکار انسان باشه، آدم خیلی زودتر به اون منزل و مقصودش خواهد رسید. نکته دومی که خود امیرالمؤمنین جواب میدهند، آجان منظور از شفیع الان چیست؟ ما میخوایم شفیع انتخاب کنیم. فرمودیم که هر کسی، فرمودید هر کسی با بال حرکت کنه زودتر میرسه. خب این بال چیست که ما بریم انتخابش کنیم؟ از کجا باید این بال را به دست آورد؟ خود حضرت سلام الله علیه در حکمت 371 نهج البلاغه فرمود لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی نجات بخشتر و دستگیرتر از توبه نیست. در این سفر طولانی که انسان به سمت آخرت دارد، هیچ شفیعی نمیتواند به اندازه توبه خود تو دست تو را بگیرد، به اندازه توبه خودتو. ببینید اون شفاعتی هم که در آخرت مطرح است، شفاعتی است که به شرطها و شروطها است. همین جمله‌ای که حضرت فرمود ببینید الشفیع جناح طالب، تنها کسانی شفاعت به دردشون میخوره که طالب باشند. اگر یک دانه ای باشد که این بذر استعداد رشد رو داره، این بذر بذر سالمی است، شکسته نیست، فاسد نیست، سم خورده نیست. خب این بذر رو وقتی میگذارن داخل خاک میگن این 6 ماه دیگه رشد میکنه. کشاورز میاد بهش کود میده، آب و دماش رو تنظیم میکنه، شخمش میزنه، میگه الان 6 ماه تبدیل شد به 1 ماه، این 1 ماه جوانه میزنه. الان گلخانه ها اینطوری هن دیگه، میان شرایط رو مهیا میکنن، این طول بهرهوری رو کم میکنن، گوجه را سر 2 ماه بیرون میده. چرا؟ چون شرایط رو مساعد کرد. حالا در همین گلخانه یه دونه بذر رو ببرید که این بذر فاسده، این بذر شکسته است، این بذر هرچه هم 6 ماه که هیچ، 2 سال هم نگهش داره هیچی نمیشه، چون قابلیت نداره. در جریان شفاعت که ما انشالله اعتقادمون هست و امیدواریم روز قیامت مورد شفاعت اهل بیت قرار بگیریم، فرمود شفاعت حق است، حتمی است، قطعی است، ولی به شرطها و شروطها. تو اگر بذر فاسد باشی این تعلق نمیگیره بهت. بله شما شکستگی هایی داری، ضعف هایی داری، گناهانی در طول عمر انجام دادی، در کنار او راه هم رفتی، در کنار او طالب هم بودی، طلب خیر هم کردی. این دوتا رو ما کنار هم میذاریم، میگیم خب ما اهل بیت می آییم اون ضعف های تو را جبران میکنیم، به خاطر نیکی هایی که داشتی، به خاطر محبتی که داشتی، به خاطر اطاعت و سرسپردگی که داشتی. این جبران کردن یعنی شفاعت. حضرت فرمود اگر تو بتوانی در دنیا یا در آخرت یک شفیعی انتخاب کنی زود به مقصد میرسی، ولی شفیع انتخاب کردن شرط داره و اون شرط هم طالب بودن توست. اگر طالب بودی مورد شفاعت قرار میگیری، اگر طالب نبودی. لذا اینطوری نیست که فردای قیامت ما الان هر گناه خواستیم بکنیم، هر مسیر خواستیم بریم، بعد بگیم خب اهل بیت ما را نجات میدند. خودشون فرمودند به اتکای محبت ما کسی گناه نکنه، چون اونجا بالاخره عذاب هست، حساب و کتاب هست، سختی میکشید. بیایید از همین الان این روابطتون را، مسیرتون را درست انتخاب کنید. ما جبران کننده مشکلات شماییم، یا جابر العزم الکثیر، اون شکستگی شما رو ما جبران میکنیم. وقتی که دارید با سرعت کم حرکت میکنید سرعتتون رو زیاد میکنیم، وقتی که افتان و خیزان میرید دستتون رو میگیریم که کمتر اذیت بشید. یعنی اصل قابلیت باید از طرف خود شخص باشد. اهل بیت این قابلیت رو در قالب شفاعت پرورش میدن، به ظهور و بروز میرسانند. الشفیع جناح الطالب، شفاعت کننده مانند بال است برای کسی که چیزی را طلب کرده است. حکمت 64 نهج البلاغه. حضرت فرمود و قال علیه السلام اهل الدنیا کرکب یسار بهم و هم نیام. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود اهل دنیا مانند کرکب، رکب یعنی مسافر، کسانی که بر مرکب سوارند. اهل دنیا همشون غالبا اینگونه اند، مسافرانی هستند که یسارو بهم، اینها رو دارند میبرند در حالی که و هم نیام، خودشون خوابند. حالا قبلا خیلی این معنا واضح نبود، چون کسانی که در گذشته میخواستن مسافرت برن حتما باید سوار شتر میشدن دیگه، سوار شتر شدن آدم خوابش نمیبره، همش بیداریه. اما امروزه با این وسیله های نقلیه شما میبینی کسی میخواد مسافرت بره، ابتدا تا انتهای مسیر خوابه، وقتی رسیدن بهش میگن آقا رسیدیم، او رفت، یعنی بردند او را، یه ماشینی یه راننده او رو برد، در حالی که این کل مسیر خواب بود. اونجا بهش میگن آقا بیدار شو، تمام شد، به اون منزلی که سفارش داده بودی و گفته بودی رسیدی. حضرت فرمود انسان‌ها غالبا در طول عمرشون این گونه‌اند. عمر داره میگذره، این ماشین عمر با سرعت زیادی در حال حرکته. خود حضرت در اون حکمت‌های قبلی فرمود که از یک نفر تو به سمت، از یک طرف تو به سمت مرگ میری، از طرفی مرگ به سمت تو میاد، یعنی با سرعت دو برابر دارید به هم نزدیک میشید. با این سرعتی که عمر انسان داره میگذره یک عده‌ای در خوابند. اهل الدنیا کرکبن یسارو بهم، زندگی متوقف هیچ کسی نمی شود، قطار منتظر هیچ کس نمی ماند، قطار میره و تو هم سوار این قطار هستی، ولی خوابی، انسان خواب محروم است. خواب اینجا به معنای قفلته، قفلت هایی که ما در طول زندگی داریم، حواسمون به خودمون نیست، حواسمون به خدا نیست، همه این قفلت ها تعبیر شده به خواب. امیرالمؤمنین در روایت دیگری فرمود الناس نیام فاذا ماتن تبهو، مردم همشون خوابند. وقتی که مردن تازه بیدار میشن، در حالی که اونجا بیدار شدن دیگه سودی نداره. الیوم عملون و غدن الحساب، امروز روز عمله، امروز که تو باید کاری میکردی خواب بودی، و فردا که رفتی اونجا آدم خواب که توشهی برای خودش جمع نکرده، با دست خالی آمدی، میخوای چیکار کنی؟ توشه نداری دیگه، جات بهشت نیست، جای دیگری میبرنده. حضرت فرمود اهل الدنیا شرک به نیسار و بهم و هم نیام. یه تشبیه زیبایی است این جمله حضرت. یه تأملی بفرمایید ببینید، حضرت غفلت ما را به خواب تشبیه کرد. آدم ها چون غافلند خوابند. این یه تعبیر خیلی لطیفی است. ما وقتی میخوابیم آدم نوعا خوابهای زیادی میبینه، حالا چه اونهایی که یادمون میمونه چه اونهایی که یادمون میره، ولی خواب یکی از لوازم، خواب دیدن یکی از لوازم زندگی انسان. خب ما در خواب وقتی که هستیم صحنه های خیلی با شکوهی میبینیم، ماشین آنچنانی، خانه آنچنانی، آنچرا که به عنوان رؤیا داریم خیلی وقتها در خواب میبینیم، مشغولیم. یعنی وقتی که انسان بیدار میشه تا لحظاتی نمیخواد باور کنه همش خواب بود، همش هیچ بود، همش عدم بود. هی دلش میخواد دوباره برگرده به اون حالت خواب، همه همون زرق و برق ها را، همه همون خوشی ها را به دست بیاره. حضرت فرمود ببینید شما همتون در طول این عمر، اکثریت انسان ها یه همچین حالتی دارن. ماشینی که تو الان سواری عین همون ماشینی است که در خواب داری. این خونه‌ای که تو داری، این شهرتی که تو داری، این چیزهایی که بهشون وابسته ای، دلت نمیخواد جدا بشن، دلت نمیخواد ازت گرفته بشن، اینها همهشون تا وقتی که در خواب هستی معنا پیدا میکنن. همین که تو بیدار شدی میبینی نه از ماشین خبری، نه از زندگی آنچنانی، همه تمام شد، همه رؤیا بود. حضرت میفرماید این زندگی که شما اینجا برای خودتون ساختید، این یک ظاهر و پوسته است، این برای شما نیست، این خواب همش. شما به محض این که لحظات مرگ بیدار شدید میبینی شهرت تمام شد، مال تمام شد، زندگی و خونه‌ای که برای خودت ساخته بودی تمام شد. هی داد میزنی آقا اونها رو به من بدید، میگم بابا اون خواب بود، تمام شد. خواب دیدی خیر باشه، بعد دستت خالیه. قرآن کریم میفرماید، تعبیر بسیار لطیفی داره قرآن، فرماد که ما از شما انتظار داریم قلبتون رو زینت کنید. اگر تو خانه مجلل ساختی خیلی لطف کردی، ولی تو زمین را زینت کردی. اگر تو کارخانه آنچنانی زدی، تو زمین را زینت کردی. همونطوری که فرمود ما این ستاره ها را زینت آسمان قرار دادیم، تو اگر رفتی به تمام ستاره ها دست پیدا کردی، همه شدن مسخر تو. اینها که زینت تو نیستن، اینها زینت آسمانه. خشت و گل که زینت تو نیست، اینها زینت زمینه. میگه من با زینت های زمین و آسمان کار ندارم، تو چه آوردی؟ زینت خودت کو؟ زینت تو در قلب توست. میگه من دستم خالیه، من فقط خونه درست کردم. میگه خب زمین خیلی قشنگ شد با خونه ای که تو درست کردی، ولی خودت چی؟ خودت دستت خالیه، زینتی برای خودت انتخاب نکردی. این که حضرت تشبیه میکنه انسان غفلت زده را به خواب، علتش اینه. آنچه را ما امروز به عنوان حقایق زندگیمون میشماریم، آنچه را بهش دلبسته و وابسته ایم، همان اموری است که در خواب میبینیم. و همین که از خواب بیدار میشه میبینیم تمام شد، همه اینها از دست ما گرفته خواهد شد. حکمت 65 نهج البلاغه و قال علیه السلام فقد الاحبه قربه، از دست دادن دوستان یک قربت بزرگی است بر دل هر کسی. این فقد گاهی به معنای مرگ است، آدم دوستش از دستش میره، از دنیا میره، خیلی حسرت باره، قربت داره. یه وقتی دوست هست و جابجا شد، از شهر شما رفت، از محله شما رفت، دیگه ارتباطی باش نداری. یه وقتی هم هست این فراق حاصل شد، یعنی دوستی شما به اتمام رسید، گفت که آقا من دیگه نمیخوام با شما دوست باشم، دوستی تبدیل شد به دشمنی. در هر سه وجه و فرمود اگر تو یه دوست خوبی داشته باشه، این دوست میتواند مشکلات تو رو حل کنه، آرامش توست، قوت قلب توست. ولی اگر این دوست از دست رفت، تو دچار غربت میشوی. در جلسات گذشته هم عرض کردیم ما یک وطن داریم و یک غربت. وطن اونجاییست که انسان احساس آرامش میکنه. اگر مشکلی براش پیش اومد، دیگرانی هستند که آبروی او رو بخرن، مشکل او رو برطرف کنن. ولی آدم اگر غربت گرفتار شد، کسی او رو نمیشناسه، کسی دردش رو دوا نمیکنه، دوست و رفیقی نداره، خانه ای که به او دلبسته باشه نداره توش آرامش بگیره، همش مضطربه. حضرت فرمود دوست خوب به مانند وطن است. چگونه است که انسان در وطن آرامش میگیره؟ یک دوستی به تنهایی به اندازه یک وطن میارزد، خودش تنها میتونه تو رو آرام کنه. حالا اگر همین دوست رو از دست دادی، تو دچار غربت میشی، دیگه کسی نیست احوالت رو بپرسه، کسی نیست مشکلت رو برطرف کنه، کسی نیست که باهاش انس داشته باشی، رفاقت داشته باشی. این جمله همان است که حضرت در نامه 31 به وجود مقدس امام مجتبی فرمود القریب من لیس له حبیب. قریب کسی است که دوست ندارد، یا قریب کسی است که دوستش را از دست داده، هر دو به یک معناست. این خیلی نکته است. قریب و قربت را حضرات در باب رفاقت به کار بردن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود المرء کثیر به اخیه. آدم ها به سبب دوستانشون زیاد میشند. دقت کنید، المرء کثیر به اخی، آدم بزرگ میشه. یعنی همونطوری که قرآن میفرماد اگر کسی شکر کرد ما خودش رو زیاد میکنیم، لئن شکرتم لازیدنکم، خودت بزرگ میشه. اینجا هم فرمود آدم اگر دوست خوب داشته باشه خودش زیاد میشه، خودش کثیر میشه. وقتی که تو بزرگ شدی، اخلاقت هم بزرگ میشه، مالت هم بزرگ میشه، قدرتت هم بزرگ میشه، احترامت هم در جامعه بزرگ میشه. اگر انسان یک دوست خوب داشته باشه، این دوست خوب آدم را از همه جهات بالا میبره. یه قوت قلبیست برای تو، یه قدرت و پشتوانه مهمیست برای تو. همه اینها به معنای زیاد شدن انسانه. و جمله آخر هم این که خود حضرت فرمود علیکر رفیق ثم طریق. اگر خواستید به جاده بزنید، بدون دوست نرید. اگر کسی دوست را از دست داد، رفیق راه را از دست داده. با دوست رفتن به منزل رسیدن است، بی دوست رفتن در جاده ماندن است. در جاده سلوک، در جاده تقوا، در جاده بندگی فرمود باید برای خودتون دوستانی داشته باشید، کسانی رو داشته باشید که با هم همراه بشید، همراز بشید. اگر نبود شما نمیتوانید مسیر رو خوب طی کنید. همونطوری که در جاده های عادی علیک رفیق ثم طریق، تنها به دل جاده نزن، در جاده های معنوی هم گفت دست در دست کسی باشه، یا استاد راهی باشه، یا رفیق راهی باشه، کسی باشه که بتونی در مسیر از او کمک بگیری. اگر این شخص پیدا نشد، تو هم امکان رسیدنت به هدف خیلی سخت میشه. و حکمت 66، آخرین حکمتی که امروز خدمت عزیزان هستیم، امیرالمومنین فرمود فوت الحاجه احون من طلبها الى غیر اهلها. هر انسانی در زندگی گرفتاری هایی داره، طلب هایی داره. انسان یک موجود مدنیون به طبعه، اصلا نمیتواند بدون مردم زندگی کنه. این اجتماعی بودن جزء طبع و ذات آدمی زاده. حضرت فرمود خب حالا تو حاجات و احتیاجاتی داری، هر کدام از ما این حاجات رو داری، سر یک دوراهی موندی، دوراهی این که حاجتت رو از نااهل طلب کنی یا قید حاجت رو بزنی، زهد ببرزی، قناعت کنی و اصلا اون حاجت رو فراموش کنی. کدوم یکی از اینها بهتره؟ به نااهل رو زدن یا قید حاجت را زدن؟ حضرت فرمود فوت الحاجه، از دست رفتن حاجت، یعنی به اون حاجتت نرسیدن احون، خیلی راحت تره از طلب کردن اون حاجت از غیر، کسی که معلوم نیست روت رو بگیره یا نه، کسی که معلوم نیست بهت محل بده. گفت اگر کسی نااهله اصلا رو نزن، مبادا روت و زمین بندازه مگر حرمت تو از بین برود. ذیل این حکمت هم سه تا نکته خدمت عزیزان عرض میکنیم. اول از همه این که نااهل چه کسی است، معیار چیست؟ اگر خواستیم ببینیم این آقا اهل است تا ما روبش بزنیم یا اهل نیست، معیارمون چیه؟ از چه طریقی میشود شناخت؟ رسول مکرم پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود علی جان وقتی خواستی دعا کنی این گونه دعا کن، بگو اللهم لا تهوجنی الى شر خلقک، خدایا مرا محتاج نکن به اشرار خلقت. من بالاخره احتیاجاتی دارم، احتیاجاتم رو باید برآورده کنم، ولی خدایا ما رو با یک انسان شرور هم مسیر نکن، من احتیاجم به یک انسان فاسق و فاسد نیفته. بعد در ادامه حضرت فرمود که این شر و خلقه که یعنی چی؟ اشرار خلق یعنی چی؟ الذین اذا اعطوا منوا، کسانی که اگر دست تو جیب کردن و کمکی به شما کردن منت میذارن سرتون. فرمود اینها همون آدمهای نااهلند، آدمهایی که اولا خسیسن، بخل دارن، به کسی چیزی نمیدن، بعد هم اگر احیانا در یک شرایطی مجبور شدن به کسی کمک کنن منت میگذارن، دست از سرت بر نمیدارن، در مقابل اون اعطا اکشن بارها و بارها تو را در جمع خار و خفیف میکنن. حضرت فرمود علی جان هر وقت خواستی دعا کنی بگو خدایا مرا محتاج اشرار خلقت قرار نده. اشرار همون کسانی هستن که اگر به اونها رو زدی و احیانا دستت رو گرفتن منت سرت میذارن. پس این معیار، معیار بسیار خوبی است. ما بدانیم از چه کسی نباید طلب کرد، از کسی که احتمال میدهی منت سرت بگذاره. اینجا آبروت را با مال معاوضه نکن، قید حاجتت رو بزن ولی قید آبروت رو نزن. این مطلب اول. مطلب دوم یک جمله بسیار پر ارزش و پر اهمیتی از وجود مقدس امام سجاده. حضرت فرمود خیلی جمله دقیقه، دقت بفرمایید. حضرت فرمود و ان استطعت الا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل، اگر بتوانی، اگر استطاعت داشته باشی این که بین تو و خدا صاحب نعمتی نباشد حتما این کار رو بکن. چرا تو با واسطه بروی؟ چرا با واسطه از خدا چیزی بخواهی؟ بدون واسطه برو، بگو خدای من میخوام از خودت بگیرم. خیلی نکته دقیقی است. یه عده‌ای شاید سوال براشون پیش میاد پس این واسطه قرار دادن ما اهل بیت را چیست؟ این که ما دعای توسل میخونیم یا وجیهن عند الله میگیم. حضرت فرمود اگر میتوانید کسی رو به کسی نزنه، مستقیم بره در خانه خدا. میگیم بله، ما در اموری که میتوان مستقیم در خانه خدا رفت میریم، ولی بعضی از امور هستن که میگیم یا ولیان عند الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا برضاکم. یک کارهایی هستن اصلا خداوند اختیار اون کار رو به شما اهل بیت داده، هیچ ممکن نیست کسی مستقیم به اونجا بره و راه براش باز باشه، اصلا به کسی اجازه ورود نمیدن. حضرت فرمود در این گونه امور توسل کنید، دست به دامان ما بشید. اما اگر کسی میتواند در امور عادی به کسی رو نزنه، از کسی طلب نکنه، رو پای خودش بیسته، چرا مدام دستش به جیب پدرش باشه؟ چرا مدام فکر کنه که فلانی یه مقداری به ما قرض بده؟ رو پا خودت بایست اگرچه سختی هایی داره. فرمود اگر میتوانید و ان استطعت الا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل، حتما این کار رو انجام بده.
زیر منت کسی قرار نگیر. عرض کردیم بعضی از امور هستن هیچ راهی نداریم مگر اینکه واسطه و شفیعی به اسم اهل بیت را برای خودمون انتخاب کنیم. جمله آخر رو هم بگیم و تمام. در آیه 29 سوره مبارکه فتح، این آیه رو بعدن رجوع کنید، خیلی آیه عجیبی است. آیه این: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب این رو که شنیدیم، شرح میده جریان پیامبر و اطرافیان، صحابی پیغمبر را، صحابی با وفای پیغمبر فرمود اینها کسانی هستند که شدت و حدتشون برای کفار است ولی در بین خودشون با رحمت و مهربانی هم. تراهم رکعاً سجداً، اینها رو مدام در حال رکوع و سجده میبینی، در سیمای اینها اثری از سجود و نورانیت هست. اینها رو بگذاریم، ادامه آیه اینه، فرمود ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. ما قبل از این که اسلامی بیاید، قبل از این که قرآنی بیاید، وقتی در انجیل و تورات داشتیم از آخر الزمان حرف می زدیم، از پیغمبر آخر حرف می زدیم، مسلمون ها را در تورات و انجیل اینگونه معرفی کردیم، کسانی که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. میگه این فقط مختص به الان نیست، ما از قبل از تورات و انجیل قرن هاست که داریم شما را اینگونه معرفی میکنیم. حالا خدا میخواد این مثال بزنه برای ما که کاملا دستمون بیاد. ببینید بحثم در مورد این حکمته، فوت الحاجه احون من طلبها الى غیر اهلا. رو نزدن به نااهل بهتر از آن است که اصلا به حاجتت نرسی. قرآن فرماد و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه. خیلی این تعبیر عجیبه. می‌فرماد گندم را، این دانه گندم را وقتی داخل خاک می‌گذارند، این خدا بهش وحی کرده، از قبل می‌دونه، در باطن او هست، ای گندم تو نمی‌توانی قد بکشی، بلند قد بشی و در مقابل این بادهای سهمگین استقامت داشته باشی. یه مقداری که قد بلند شدی، یه باد که آمد تموم، تو هم چوب خشک میشکنی. این همین که یه مقداری جوانه زد و بالا اومد، اخرج شطعه، یعنی یه ذره‌ای که جوانه زد، فآزره، آزره از وزر است، وزر یعنی وزیر. نمیدونم دقت کردید تا حالا نه، این خوشه های گندم هر چند سانتی یک جرهی روشون هست، که انه یک کمربندی روشون هست، با خود اون چوب یه مقداری زخیمتر یک کمربندی درست شده. این میشه وزیر، یعنی کسی که کمک حال این خوشه گندم است که نشکند، که نیفتد، که باد او را از بین نبرد. فرماد این خوشه گندم میفهمد برای این که سرپا به ایسته نباید به دیگران رو بزنه، نباید بره در خانه این و اون، آقا شما بیا به من کمک کن که من بتونم در مقابل دشمنم که باده ایستادگی کنم. او روپای خودش می ایسته، هر چند قدمی که برمی داره این کمربند رو محکم می کنه، چند قدم دیگه میره یه وزیر دیگری، یه کمککار دیگری برای خودش انتخاب می کنه، تا اونجایی که میشه یک گندم بلند قد در حالت عادی باید بشکنه ولی نمیشکنه. فرمود فاستوى علی سوقه، این دیگه رو پای خودش ایستاده، استواء دارد، اونقدری استواء دارد که زارع تعجب می کند، کشاورز تعجب می کند، خدایا چرا این اینطوره، در حالت عادی نباید باشه ولی هست. قرآن میگه مؤمنین مثلشون مثل این گندم است، جامعه اسلامی مثلش مثل این گندم است. جامعه اسلامی جامعه است که نگاهش به بیرون نیست، نگاهش به خودشه، به دست خودش، به توان خودش، به تولید خودش، به جوان خودش، به نیروی کار خودش تکیه داره. جامعه ایمانی که گفت ما این رو قبل از اسلام گفتیم، من از زمان موسی داشتم داد می زدم، مسلمان ها کسانی هستند که دست روی زانوی خودشون می گذارن. حضرت فرمود در نهج البلاغه اگر کسی مردد باشد بین این که رو بزند به دیگران یا کلن قید حاجت رو بزنه، قید حاجت رو بزن، مباد رو بزنی و دیگران روی تو رو نگیرن، مباد رو بزنی و دیگران منت بگذارند سر تو. اینجا ضعفش و اون بی‌آبرویش بیشتر از حاجتی است که به دست آوردی. انشالله که موفق و مؤید باشید. الحمدلله رب العالمین.